قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. این دعایه شریفهی که محضرتون تقدیم کردم آیات نهم و دهم سوره مبارکه صف که خدای متعال در این دعایه شریفه سخن از یک تجارت و معامله پرسود با ما کرده. خب راه این تجارت و این که وارد این تجارت انسان بشه، یک عنوانی که در این تجارت آمده و در این آیه آمده عبارت از اون کاری که باید انسان انجام بده تا به این تجارت برسه، عبارت از ایمان به خدا و جهاد در راه خدا با مال و جانه. در حالی که ایمان به خدا و جهاد در راه خدا از واجباته، اما اینجا خدای متعال به نوع پیشنهاد مطرح میکنه، حالت امر واجب بهش نداده، در حالی که ایمان واجبه، جهاد در راه خدا واجبه، اما اینجا خدای متعال با یک طرح پیشنهاد داره آیه رو مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دوست دارید میخوای راه نماییتون کنم به یک تجارت خیلی پرسود که شما را از عذاب دردناک الهی نجات میده؟ وقتی نجات از آتش جهنم برای هر بنده مؤمنی مطرح میشه، خود به خود ایجاد انگیزه میکنه انسان به این تجارت گوش بده، اونم آزادی از آتش جهنم. در این دعای عرفه یه جمله داره سید الشهدا سلام الله علیه، خیلی این جمله تکون دهنده است. آیان عزیز، خواهران گرامی، تو ماه مبارک رمضان یکی از مهمترین دعاهاتون این دعایی باشه که سید الشهدا کرده. عرضه می‌دارد خدایا من یه خواسته ازت دارم، یه حاجت ازت دارم، اگه این حاجت منو بدی، هیچی دیگه به من ندی، من برد کردم، من سود کردم. و اگه همه چی تو زندگی به من بدی، اون یه دونه رو به من ندی، من بیچاره شدم، من ضرر کردم. چیه این یه حاجتی که اگه خدا به امام حسین علیه السلام بده، هیچی نده، او سود کرده. و از اون طرف اگه همه چی بده اینو نده، ضرر کرده. سید الشهدا عرضه می‌داره خدایا این حاجت من اینه، حسین تو از آتش جهنم نجات بدی، جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. وقتی سیر الشهدا زار میزنه برای آزادی از آتش، ما چه بکنیم در ماه مبارک رمضان؟ ما نباید گاهی نیمه شب پاشیم یه نالهی بزنیم برای قبر و قیامتمون؟ آیا اون باورای کم شده؟ یقین های مقدار رنگش کم رنگ شده، مثل این که کم کم داره یادمون میره مسئله قیامت، مسئله عالم برزخ، فشار قبر، سؤال شب اول قبر. خدا رحمت کنه شیخ شوشتری رضوان الله علیه، خب یه فقیه بزرگواری بود و در این حال واعظ بسیار پر نفوذی از نظر کلام بود. نقل میکنم یه روز ایشون رو میگنر فرمود که بوی سوختن میاد، مثل یه چیزی داره میسوزه. جمعیت ریخ به هم، گفتن مثلا پردست آتیش گرفته، خیمه‌ای آتیش گرفته، همه رفتن دنبال این که ببینن چی شده، چی آتیش گرفته، زودتر خاموشش بکنن. یه مقدار جمعیت به همه همه افتاد، بعد آرام شد. فرمود، اسم کوچک خود ایشون جعفر بود، میفرمود جعفر یعنی یه آدم معمولی یه حرفی به شما زد همه تون باور کردید، همه رفتید ببینید این آتیش کجاست. 124,000 پیغمبر آمدن گفتن آتشی هست، قیامتی هست، برزخی هست و کسی باور نکرد. جعفر یه حرفی زد همه باور کردید، اما 124,000 پیغمبر اولیاء خدا اومدن گفتن قیامتی هست، عالم برزخی هست، حساب و کتابی هست. چقدر از اون طرف گاهی خبرها برای این ور آورده شده، چه مقدار به خواب بچه هاشون اومدن. حالا گذشته از آیات و روایات میگه بابا من اینجا گرفتارم، ببر این پولو به فلانی بده تا من از گرفتاری راحت بشم. یکی از علما پدرشون از دنیا که رفت ایشون رو برداشتن بردن نجف دفن بکنن، خود ایشون هم نجف درس میخوند. میگه پدر ما رو آوردن نجف دفن کردن، حالا شب اول قبل همون شب اول بود یا مثلا یکی دو سه شب بعد خواب پدرم رو دیدم. خب پدرم رو میشناختم، بسیار آدم تو حساب و کتاباش همه چی مرتب بود. گفتم بابا، دیدم بابام گرفتار در عالم برزخ. گفت بابا 18 تومن مال فلانی بوده من بهش نتونستم بدم، من که نمیخواسته نشده بهش بده، حالا از دنیا رفته. گفت بابا اینو ببر بهش بده. من نامه نوشتم به برادران ایران، گفتم یه همچین مسئله اینا گشتن، ابتدا ظاهرا متوجه نشدن، بالاخره معلوم شد این 18 تومن مال فلانی بردن دادن. وقتی حق ادا شد پدر من در عالم برزخ راحت شد و آسایش پیدا کرد. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، کسی که همه عمرش رو اهل بیت خرج کرده، نمیدونم چقدر با زندگی مرحوم محدث قمی آشنایی. مرحوم محدث قمی آزاده شون رحمت الله علیه، بچه هاشون هم از دنیا رفتن، خدا همه شون رو رحمت کنه. آزاده شون میگفت بابام اینقدر با این دستش قلم تو دستش گرفته بود و روایات محمد و آل محمد علیه السلام نوشته بود، انشاءالله آل محمد و آل محمد، که هر چند وقت یه بار این قسمت های انگشت پدرم گوشت اضافه می آورد، ما با قیچی این گوشت رو می بریم تا توباره بتونه ایشون قلم تو دست بگیره. رفته بود ایشون دیدن میرزای نائینی بزرگ رضوان الله علیه. میرزای نائینی زانوشون یا کمرشون درد میکرد، به مرحوم محدث قمی فرموده بود شما یه دعایی بکنید تا این مثلا کمر درد من پا درد من خوب بشه. ایشون فرموده بود من به زبانم خیلی اطمینان ندارم، اما این دستم به اهل بیت علیهم السلام خدمت کرده. دستشو ایشون گذاشته بود به موضع درد، درد میرزای نائینی برطرف شده بود. درد میرزای نائینی با دست، فقط دست، این دستی که به اهل بیت علیهم السلام خدمت کرده. اون وقت در عالم رویا به خواب فرزند شما دید، فرمود فلانی یه دونه از کتاب از فلانی پیش من مونده، اینو بهش بدید. کتاب اومدن ببرن، دمیدر این کتاب خورد زمین کم خراش برداشت. دوباره شب بعدش برمونه، چرا بهش نگفتید کتاب خراش برداشت، باید بهش میگفتید، برای همون یه ذره خراش ازش حلالیت میتربیدید. مسئله اینقدر ریزه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هم شرشو ریزه کاریاشو میبینه هم خیرشو میبینه. یه استاد اخلاقی داشتیم قوم، ایشون ظاهرن از مفسرین و بزرگان نقل میکرد، فکر نمیکنم این مطلب از خود ایشون حالا بود یا از خودشون یا از دیگری، فرق میکنه، ولی ظرافت مسئله جالبه. ایشون میفهمه این ذره در آیه مراد چه ذره ایه. مثلا یه دونه برنجه که دیشب مثلا فرض کنید تو مسجد شام دادن رو زمین افتاده، نه، این ذره ای که قیامت نشون من و شما میدن، این دونه برنجه است. این دونه گندمه، این دونه ارزنه است؟ نه. میفرمود مراد از این ذره، قدیما دوستان بعضیشون شاید قدیمی‌ها یادشون باشه، خانه‌هایی بود، آشپزخانه‌های خانه قدیم، یه روزنه ای سقفش داشت. ساعت 8-9 صبح این مسئله که میگم مشهود نبود، با اینکه روز بود ولی مشهود نبود. ساعت 7 صبح آفتاب در اومد بود، مرمه 9-8 زور که میشد آفتاب تابشش که مستقیم میشد، در پرتو تابش مستقیم خورشید از این روزنه وقتی نگاه میکردید ذرات بسیار ریز غبار رو مشاهده میکرد. مثلا فقط تو آشپزخونه یکی از خونهای شما شاید میلیاردها از این ذرات دیده میشد. نه اینکه شبش نبود، و شبش هم بوده دیده نمیشد، ساعت 8 صبح هم بود، ولی دی فقط تو پرتو تابش مستقیم خورشید این ذرات. شون میفرمون اون ذرهی که نشونت میدن اینه، یعنی اونقدری که خودت این ذره رو که میبینی شما، این که رو فرشه که میبینی شما ذره شما میبینی، ذره ای که ای بسا خودت هم متوجه نشدی، برای قیامت نشونت میدم. یعنی آقا اینو برات نوشتیم، چه شرش و چه خیلش رو برای انسان ثبت میکنم. سید الشهدا عرض میکنه خدایا اون یه حاجت من عبارت از آزادی از آتش جهنمه. حالا این آیه داره همون وعده رو میده، اونم با امر واجب الاطاعه نیومده، با طرح پیشنهاد. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، میخواد یه پیشنهادی بهتون بدم، یه راهی، یه تجارتی یادتون بدم که از عذاب دردناک الهی راحت بشید و نجات بدید، بدون اینکه منتظر پاسخ شما بمونه خودش این تجارت رو شرح میده. این تجارت چیه؟ این معامله چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اولین مطلب تو این تجارت عبارت از ایمان به خدا. شما چی باید بیارید؟ شما باید اینا رو بیارید. خدا چی میاره؟ ثمنی که خدا میده، قیمتی که خدا میده، آزادی از آتش جهنم. حالا شما باید کالا چی بیارید؟ تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به خدا. بابا اول آیه فرمود یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنین بود، دوباره میفرماد تؤمنون بالله، یعنی این که ازتون میخوام بدونید ایمان سطحی فایده نداره، اینجا باید یه ایمان همراه با قوت و قدرت بیارید، ایمان راسخ باید بیاد. ایثار، فداکاری، جون دادن در راه خدا، تمام بدن تو یه جا روی میم بندازی، این با ایمان سطحی درست نمیشه. مگه میشه با یه ایمان سطحی شب عملیات یه کسی خودش اینجوری روی میم بندازه تا بقیه بیان رد بشن؟ ایمان عمیق لازم داره، ایمان ریشه دار لازم داره. روز جنگ خندق وقتی امر بن عبدود اومد نعره کشید، نفس تو سینه ها حبس شد. اونی که ایمان واقعی و حقیقی داشت سه مرتبه بلند شد گفت یا رسول الله من میرم، من میرم. روز خطر ایمان عمیق لازمه، ایمان ریشه دار لازمه. فرمود تو این معامله چی باید بری؟ تؤمنون بالله و رسوله، یه ایمان عمیق و ریشه دار به خدا و رسول، غیر اون ایمان اولیه. دیگه چی؟ و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، یه ایمان ریشه دار دیگه، جهاد در راه خدا با مال و جانت، با مال و جانت. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه شماها بفهمید این خیلی به نفعتونه. و ای کاش بفهمیم، ای کاش بفهمیم تو این دنیا که معامله با خدا چقدر پرسوده، چقدر پرسود. گاهی انسان با پدرش میخواد معامله کنه، میگه با پدره، پدر یه چیزی میذاره روش به ما میده. همسر با همسر میگه پول بهش بدم بعدن سر ما بیشتر به میده. چقدر راحت پولشو به پدرش میده، چقدر پدر پیر راحت پولشو به فرزند میگه، پول ما رو نمیخوره. یه چیزی هم میفرماد معامله با خدا رو اگه بفهمید خیلی پرسوده، خیلی پرسوده. خب این مجاهده در راه خدا با مال و جان چجور جهادیه؟ یعنی چجوری ما باید جهاد بکنیم تا بشه جهاد در راه خدا؟ چجوری ما باید مال و جان بیاریم وسط؟ در لغت مجاهده و جهاد گفتن از ماده جهد میاد، به معنای طاقت، وسع، توان. هرچی در توان و وسعتونه بیارید با خدا معامله کنید از مال و جان. یعنی چی؟ یعنی اگه 10 میلیون تومان دارید 50,000 تومان بدید؟ اینه؟ نه. توان چقدر اگه 10 میلیون تومان داری؟ توان 5 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، 8 میلیون تومان، از این 10 تومان 8 میلیون تومان. اون چه توانته میشه مجاهده، اون چه وسعته میشه مجاهده. جان آوردن یا آقا من یه جون دارم میارم وسط، مال داری بیار وسط. این بچه های من و شما که تصویرشون الان روی این دیوار مسجده، اینا مجاهده در راه خدا کردن. یعنی یه جوان 20 ساله چی داشت؟ هیچی، یه جون داشت دیگه. این جونه رو آورد وسط، گفت خدا اومد اومدم با تو معامله بکنه. مثلا با تو. این روش میگن جهاد. مجاهده معناش این نیست که اگه 100 میلیون داره بیاد 2 میلیون بده، 3 میلیون بگی مجاهد. بله انفاق هست، کمک هست، ولی مجاهده و جهاد اینه، اون چه در توان و وسعته. البته نه اینکه بچه‌هاشو فراموش کنه، بچه‌هاش فقیر بمونن، گرسنه بمونن بیاره، نه، باید بالاخره فکر بچه هاش هم بکنه، ایناش در جای خودش. اما اون چه توان و وسعت بیاری وسط، طاقتت بیاری وسط، این میشه مجاهده. معنای جهاد اینه، معنای مجاهده اینه. حالا اگه اینا رو آوردی، میفرماید من تضمین میکنم، من خدا، که تو از عذاب آتش جهنم در امان باشی. این یه جمله دیگه اینجا اضافه کنم برم سراغ موضوع بحث امشبم. آیان عزیز، این پولی که میخوای در راه خدا بدی، کی بهت داده میخوای بیاری برای خدا بدی؟ ها؟ لا اله الا الله. حالا انسان میفهمه خدا با انسان چه کرده. این جانی که میگه بیار در راه من بده، کی بهت داده؟ از خونه بابام آوردم، این مالو از خونه پدرم آوردم، این پول رو خودم بد دادم، این آبرو رو خودم بد دادم، این جان و سلامتی رو خودم بد دادم، حالا خودم میگم بیا با خودم معامله کن. مثل اون پدری که همه چی به فرزندش داده، بعد میگه بابا حالا پول داری به من قرض بدی؟ قرآن میفرماد منزل لذی یقرض الله قرضاً حسنا. چی بد داده که حالا بخوای به من قرض بدی؟ خدای متعال با همه رحمتش میفرماد چی داره به من قرض بده من بیشتر بهش بدم، من مضاعف بذارم روش بهش بدم؟ بابا کی به من داده که من به خدا؟ خودت به من دادی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگه یه عمل خوب انجام بدی من ریزشان برات می‌نویسم و ثبت می‌کنم. کی به من این توانو میده که من عمل خوب انجام بدم؟ از خودم. خودت، خودت. من جاب الحسنه فله عشر امثالها، اگه یه دونه حسنه بیاری من 10 تا بهت میدم. این حسنه رو من از کجا آوردم؟ این یه نونی که میدم به فقیر بخوره سیر بشه از مال خودمه. نه آقا، تو دادی. فرمود همونی که خودم بهت دادم بیا با خودم معامله کن، همین جانی که من بهت دادم بیا، همین مالی که خودم بهت دادم بیا با من، همین آبرو که خودم بهت دادم بیا آبرو واسطه قرار بده، مشکل یه نفر رو حل کن، گرفتاری یه نفر رو برطرف کن، همین آبرویی که خودم بهت دادم. اگر بخوایم امشب یک مصداق بارز، تام، اتم، آشکار که مثل خورشید می‌درخشه برای این آیه مطرح کنیم امشب، بدون تردید اون مصداق عبارت از وجود مقدسه خدیجه بنت خویلد سلام الله علیها است. بانویی که ثروتمند سرزمین حجاز بود. خوب با من دل بدید ببینید این شخصیت امشب چه شخصیتی است. شخصیتی که ثروتمند سرزمین حجاز بود. امروز خدیجه علیه السلام یک بانوی مدیره و عاقله و مدبره بود. در دوراندیشی آینده نگری در بین بستگانش بی نظیر بود. تو قریش معروف به طاهره و سیده بود. سید یعنی آقا، سیده یعنی بانو، یعنی خانوم. تو اون دورانی که از زن رو حساب نمی کردن به خدیجه طاهره، پاکیزه، پاک، عفیفه و بانو و خانوم معروف بود و گفته می شد. اگر بخواستید اموال حضرت خدیجه رو کسی بخواست محاسبه بکنه، میخواست حساب و کتاب بکنه ببینی اموال چقدره، نوشتن اگر در آن واحد میخواستی اموال حضرت خدیجه رو از جایی به جای دیگه منتقل بکنی، 80,000 شتر باید میومدی اموال رو منتقل میکرد. 80,000 شتر، یعنی اگر 1000 تا شتر بود، 1000 تا شتر باید 80 بار میرفتن و میومدن تا این اموال جا به جا کنن. اون وقت همین بانوی که 80,000 شتر اموالش رو جا به جا میکرد، اولین زنی بود که به پیغمبر ایمان آورد. اولا دو نفر بودن که اول ایمان آورد، این که وجود مبارک امیر المومنین سلام الله علیه که حضرت خدیجه، این دوتا میبودن که مسجد الحرام به پیغمبر اقتدا میکرد. حالا مجاهده یعنی چی؟ برای چی میگم مصداق بارز و تام و عتم 80,000 شتر بعد این مال جا به جا میکرد؟ وقتی به پیغمبر ایمان آورد، همسر پیغمبر اکرم شد، به همسری پیغمبر در آمد، یه پسر عمویی داشت به نام ورقت ابن نوفل. به ورقت ابن نوفل گفت برو بین قریش و مردم اعلام کن، بگو خدیجه هر آنچه از مایملک تو دنیا داشت همه رو به پیغمبر بخشید. تعبیر اینه، همه رو به محمد صلی الله علیه و آله و سلم بخشید. هر چه داره، غلام داره، کنیز داره، مایملک، هر چه داره، ورقت ابن نوفل برو اعلام بکن همه مال محمد شد، دیگه مال خدیجه نیست. وقتی خواست ازدواج رو با پیغمبر بکنه، ابو طالب علیه السلام فرمود مهریه رو من به عهده میگیرم. فرمود مهریه خودم رو خودم پرداخت میکنم. وقتی خبر به خیلی از مردان قریش رسید، گفتن این چه رسمیه دیگه، زن ندیده بودیم مهریهش خودش بده. ابو طالب یه ابهتی داشت، فرمود، بلند شد ایستاد، فرمود اگر مردانی مثل شما داماد بشن باید مهریهشون رو خودشون بدن، اما اگر داماد مثل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه، صلی الله محمد و آل محمد و جل خانجه، مهریه‌شو زن بده هیچ مانعی نداره، یعنی میارزه به این داماد که مهریه رو همسر پرداخت بکن. شب اول ازدواجش به 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 به، وقتی با پیغمبر تنها شد، رو کرد به پیغمبر، گفت آجان هر اون چه خدیجه داره از این به بعد مال شماست، خدیجه هم کنیزی برای شماست، خدیجه هم کنیز شماست، هر چه دارم دیگه مال شماست، خودم هم کنیز شما هستم. اون 3 سالی که پیغمبر در شیب ابی طالب بود، گندم‌های مزارع خدیجه بود که سرازیر شیب ابی طالب میشد تا مسلمان‌ها از گرسنگی نمیرن. پیغمبر اکرم مأمور به دعوت اعلان عمومی شد، تنها شد پیغمبر اکرم اعلان عمومی بکنه دیگه، دعوتششون 3 سال دعوت مخفیانه بود دیگه، تو خونه ها پشت درهای بسته. بعد از 3 سال دعوت علنی شد، پیغمبر اکرم اومد رو کوه صفا ایستاد، مردم رو دعوت به توحید و یگانه پرستی کرد. ابو جهل ملعون یه سنگی رو برداشت پرتاب کرد به پیشانی پیغمبر، پیشانی شکست، خون فوران کرد. به دنبال ابو جهل دیگران مردم هم یکی یکی یه سنگ برداشتن شروع کردن پیغمبر رو سنگ بارون کردن. پیغمبر اکرم به کوه صفا پناه برد. خبر به خدیجه و امیر المومنین علیهم السلام رسید، سراسیمه اومدن شروع کردن دنبال پیغمبر گشتن. فریاد میزد خدیجه، اشک میریخت و با سوز پیغمبر رو در کوه صفا صدا میزد، حضرت پاسخ خدیجه رو داد، خدیجه و امیر المومنین آمدن صبر کردن تا هوا تاریک شد، پیغمبر اکرم رو آوردن منزل. خود منزل من نمیدونم به چه شکلی بود که تاریخ میگه که خدیجه او رو یه جایی از خانه قرار داد که سنگ اگه از بیرون میزنن به پیغمبر اصابت نکنه. خود خدیجه هم میامد میایستاد که اگه سنگی زدن به پیغمبر اصابت نکنه، به خودش بخوره اما به پیغمبر این سنگ ها اصابت نکنه. تا زمانی که حضرت خدیجه زنده بود، در طول این مدت پیغمبر اکرم هیچ ازدواج دیگری غیر از خدیجه نداشت، فقط یک همسر، اونم حضرت خدیجه بود. در طول سالهای تا آخر عمرشون گاهی گوسفند ذبح می‌کردن برای دوستان حضرت خدیجه می‌فرستادن، گاهی هدیه‌ای برای رسول خدا می‌آوردن، پیغمبر اکرم می‌فرمود اینو ببرید در خونه فلانی بدید، او از دوستان حضرت خدیجه بود، یعنی همیشه یاد خدیجه بود. لحظات آخر عمر حضرت خدیجه بسیار جانسوزه، بسیار جانسوزه. رو کرد به پیغمبر اکرم، عزیزش یا رسول الله، این لحظات آخر میخوام از شما که عنایت کنید خدیجه رو حلال کنید، اگه در حق شما کوتاهی کردم، کم شما گذاشتم، خدیجه رو حلال کنید. گفتم پیغمبر اکرم فرمود خدیجه جان تو هیچ کوتاهی نکردی، تو از اموالت خودت دریغ نکردی، همه جا با من بودی، به تعبیر من هیچ کوتاهی نکردی، هیچ کجا تنها نگذاشتی پیغمبر رو. وصیت و سفارش دومم اینه یا رسول الله، من دارم از دنیا میرم، سفارش فاطمه رو به شما میکنم، و اما سفارش سومم یا رسول الله حیا میکنم، خجالت میکشم این سفارش سوم رو به شما بگم، اجازه بدید اینو به فاطمه میگم، فاطمه به شما منتقل کنه. پیغمبر اکرم تشریف بردن فاطمه بیاد تا این وصیت سوم رو خدیجه علیها السلام به دختر بگه، دختر به پدر بگه. فاطمه آمد سلام الله علیها، رو کرد به فاطمهش، عرضه داشت فاطمه جان، زهرا جان، من حیا کردم به بابات بگم، اما به بابات بگو اون عبایی که حین نزول وحی روی شانه مبارکش میانداخت اونو کفن خدیجه قرار بده، خجالت کشیدم خودم بگم، اما تو به پدرت بگو اون عبا رو کفن خدیجه قرار بده. آمد این جمله رو وقتی به پیغمبر عرضه داشت، فاطمه بلافاصله اون عبا رو پیغمبر آورد که ببره برای کفن خدیجه. جبرئیل نازل شد، عرضه داشت یا رسول الله کفن خدیجه با ماست، کفن خدیجه از بهش خواهد آمد، خدیجه رو با کفن بهشتی کفن کردن، لباس و عبای رسول خدا هم بر او پوشندن و خدیجه رو با کمال احترام دفن کردن، با عبای حین نزول وحی، با کفن بهشتی خدیجه رو دفن کردن. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا ام المؤمنین، بگم سلام سوم رو دلهاتون بره اونجایی که باید بره. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله،